الحمد لله رب العالمین، خدا رو شکر میکنم که این توفیق داد خدمت همکاران عزیزم در نیرو انتظامی برسم و پاره ای از مطالب رو که احساس میشه ضرورت داره در جامعه اطلاعاتی، در خانواده اطلاعاتی با هم دیگه بحث بکنیم و نکات رو بنده عرض بکنم، حتما شما نظرات دارید بفرمایید، به یک جمع‌بندی برسیم. ذهن من میاد تو هیچ نقطه ای، شاید کمتر نقطه ای، ضرورت اجماع وحدت جامعه اطلاعاتی به اندازه امروز نبوده یا نیست. حوادث به سرعت در حال تغییر هستند و جامعه اطلاعاتی باید وحدت، انسجام، استحکام داخل رو داشته باشه که بتونه خودش رو اولا این تحولات رو بشناسه تو مرحله شناسایی، بعد درک بکنه تو مرحله تفهم و بعد بتونه خودش رو هماهنگ عمل بکنه. همیشه توی بحثای نظری گفته میشه که دستگاه اطلاعاتی باید دو قدم جلوتر از تحولات باشه یا چند قدم جلوتر از تحولات باشه، حتی با تحولات رو علائمش رو نشون بده، بگه آقا در تاریخ فلان در نقطه فلان اتفاق خواهد افتاد. چرا ما در این عرصه توفیق زیادی نداریم؟ یکی از اون بحثا و مشغلاتیست که بنده به شدت درش الان درگیر هستم و هفته پیش هم ما دوستان خودمون از سراسر کشور خواستیم که این نکته رو با هم دیگه بحث بکنیم که چه اتفاقی افتاده، ما ضعیف شدیم یا تحولا سرعتش زیاد شده، چرا ما نمیتونیم بعد از این که تقریبا شرایطی است که میتواند به ما بگه که اتفاق خواهد افتاد، ما نمیتوانیم آن رو به سرعت پیش بینی بکنیم. این رو به نظرم جایی مثل اینجا باید بیاییم بشینیم با همدیگه صحبت کنیم، بحث کنیم، ببینیم واقعا گیرمون کجاست. من جامعه رو و خانواده رو دارم میبینم، من لباس و رنگ و این حرفا خیلی برای مهم نیست، نیروی انتظامی باشه، سپاه باشه، بسیج باشه، اطلاعات باشه، ما یک جامعه اطلاعاتی هستیم و درست یا نادرست چشم، گوش و دیدبان این نظام هستیم. این نظام ما اعتماد کرده. من بارها عرق شرم تو پیشانیم بود که اینم گواه عرض بنده افتاد، از شرم افتاد عرض بزرگ وقتی میریم بیشه بزرگان این کشور و عنایت میکنن و میگن که ما خلاصه خیلی امید به شما داریم، آدم واقعا میفهمه که خیلی کمه و هممون بیش از به نظر من دیگران باید اهل توسل توکل باشیم و از خداوند بخوایم که همون جایی رو که ما نداریم و خود ما میدونیم بیش از دیگران که کجاها کم داریم، او با خلاصه لطفش با رحمتش پر بکنه. من یه نکته کوتاهی عرض بکنم بعد وارد بحث بشم، یه رفع خستگی بشه. همه تونی تجربه رو دارید، من یه تجربه رو عرض میکنم. ما یه مقطعی اطلاعات نظامی بودیم، مثلا گردانی دادن گفتن ببرید مثلا نقطه خواستی، مثلا نقطه رهایی، ما حرکت کردیم یه جایی رو شناسایی کردیم، یه جایی رو شناسایی نکرده بودیم، نمیدونستیم بعد چه اتفاقی میفته. حالا اون هوایی که هممون بودیم یه مقطعی، ما این مثلا این یگان رو به تعبیر شما مثلا حرکت کردیم، بردیم تا اونجا که بلد بودیم اینا بردیم، رسیدیم اونجا که دیگه بلد نبودیم گفتیم بشینید من جلوتر این نگاهی بکنم. اینا هم گفتن عجب آدم اطلاع داره، تو خوبی داریم مثلا جلوتر میده ببینید چه خبره. رفتیم جلوتر، شب بود دیگه، مثلا نیمه شب بود، خیلی هوا صاف بود و ستارگان. گفتم خدا ما تا اینجا که بلدیم اینا رو بردیم، بعدشو دیگه من نمیدونم کجا باید برم. من وقت که برگردم به اینا نمیتونم بگم من بلد نیستم، چون همه چی به هم میرزه، هر چی دلم انداخته من اون مسیر رو میرم. همین به قول لوری ستان کلمه برگشتیم و دلم افتاد اینوری بریم. گفتم اینوری بریم، اتفاقا به جای خیلی خوبی هم بود، یعنی جایی که فکر نمی کردیم خداوند توفیق داد. از این تجربه های حسی همه ما داریم و هیچ امیدی هم نداریم الا این ارتباطات که ما در مجموعه اطلاعات بیش از همه احتیاج داریم و از خداوند بخوایم که این ارتباط رو به ما بده. در کنار این ضرورت، متاسفانه دشمن که من میگم به معنی عام کلمه دیگه، از مقرضین و بدخواهان و حسودان گرفته تا آدمای معاند، چشم دیدن ارگانهای امنیتی رو ندارن و دنبال بهونه هستن از هر نقطه‌ای این چتر امنیت این کشور رو خلاصه مورد هجوم قرار بدن. یه بهونه از اطلاعات پیدا میکنن، هی دوبوه کردار میکنن، تو سرت وزارت اطلاعات میزنن، اینو تضعیف میکنن. یه جایی دیگه نیرو انتظامی پیدا میکنن تو سر اون میزنن، یه جایی از سپاه پیدا میکنن تو اون حمله میکنن. به نظر میاد وقتی که آدم از یه نقطه این نگاه میکنه، ببینه که دستگاه‌های امنیتی بیشترین حجمه رو الان دارن. خدا میدونه در داستان کوی شاید به اندازه خود دوستانی که دو جلسات کمیته بود، بنده دلم میسوخ از این که بعضیا از این اشتباه داشتن تصفیه حسابای خودشون میکردن و خدا میدونه تا اونجا که توانستیم مانع شدیم که جسارتی و یا کم لطفی بی محبتی به نیرو انتظامی که ما میدونیم این عضو بزرگ این خانواده امنیت هست و تو نامه ای هم که برای جناب خاتمی تهیه کردیم، یکی شیش، یکی از بندای اساسیش ترمیم بازسازی روحی و روانی نیرو بود و عرض کردیم اگر اتفاق بیفته اولین آدم هایی که میرن پایکان نیرو انتظامی است و این باید زودتر ترمیم بشه، بازسازی بشه و با انگیزه بالا کار رو دنبال بکنن. این نکته دوم، یعنی ما بیش از همه مورد هجمه هستیم و قاعدتا باید حواسمون بیشتر جمع بشه. نکته سوم، من اینجوری عرض میکنم برای اینکه خلاصه اون اصطلاح طبقه بندی بس رعایت بشه، یه شرایطی رو داریم به نام شرایط توسعه سیاسی. بیش از عرصه های دیگه تو عرصه فرهنگ این توسعه سیاسی خلاصه بازتاب داشته. تو عرصه مطبوعات، تو عرصه دانشگاه، تو عرصه مدرسه، تو عرصه‌های مختلف یه اتفاقات افتاده. من اینو عرض میکنم ببینیم شما چقدر قبول دارید این رو با هم دیگه صحبت بکنیم. آیا این اتفاقات که به شوخی به جدی حملش میکنیم به دو خرداد که به تعبیر بنده یعنی نتیجهش یا یکی از خروجیهاش دو خرداد بود، این تحولات محصول قبل از دو خرداد هست؟ به تعبیر دیگه یکی از جایی که ما تو تابلوهای اطلاعاتمون علائمش رو دیدیم توی دو خرداد، به این علائم جای دیگه میتونه به ما بگه این تحولات چیه، این اتفاقات جدی چیه که افتاده؟ دوستان من اینو عرض میکنم، بعد بیایم جایگاه خودمون رو به لحاظ دستگاه اطلاعاتی روی عرصه پیدا بکنیم. من چند تا آمار عرض میکنم. ما قبل از انقلاب 154,000 تا دانشجو داشتیم، امروزه بیش از 1,200,000 تا دانشجو داریم. اگر فارغ التحصیلان هم حساب بکنیم و ما بقیه کادرا، ما چیزی حدود 2-3 میلیون آدم داریم که الان آمیخته هست با اندیشه های جدید. دانشگاه ما مظهر چیه؟ چه چیزی رو ما تو دانشگاه داریم یاد میدیم؟ من نمیخوام نقد مثلا حالا فرایند علم کنم، نه میخوام مثلا توصیف بکنم، مثلا بحثمون بحث علمی نیست. چی داریم یاد میدیم؟ مثلا تو جامعه شناسی، تو روان شناسی، تو مدیریت، اینا که علوم انسانی هستن ما بیشتر دسترس داریم. عرض میکنم مهندسی پزشکی که تکلیفش روشنه. یادتونه که بعد از انقلاب فرهنگی حوزه های همکاری دانشگاه به وجود اومد بین حوزه و دانشگاه، اومدن درست کردن. مثلا جامعه شناسی اسلامی اولش بود لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، تهش همون دورکیم و مارکس و وبر و اینا بود. تو مهندسی پزشکی که اصلا ما ورود نکردیم که حالا بگیم، حتی عکس گفتیم این عکس نباشه، این مثلا آناتومی اینجا رو حذف کنیم، اونو اونجا کنیم، از این کارهای شکلی کردیم. چیزی که ما داریم یاد میدیم دوستان، تعارف بذاریم کنار، چیزی که داریم می آموزیم محصول اومانیسم هست، محصول سکولاریسم هست، محصول است که این علم از اونجا رشد پیدا کرده. نگاهش با نگاه ما کمی متفاوته. من یادم اون ایامی که موضوع رهبری چند بار نظرشون این بود که دانشگاه اسلامی بشه، دانشگاه اسلامی ایجاد کنیم. جلسات مختلفی تو سطوح مختلف تشکیل شد ولی هیچ کدوم جواب داده نشد. علتش این بود که واقعا آدمی که میشسته نفهمیدن با چی کار بکنه. رفتم به این دولت نداره، مال قبله، یکی از جلسات نشسته بودن گفتم مگه اسلامی نیست که ما با چیکار بکنیم؟ مثلا این دخترها پسرها رو جدا بکنیم، مثلا این وسط پارتیشن بزنیم، مثلا ساعت رو عوض بکنیم. یعنی تقلیل فیزیکی از اسلامی کردن. یه نکته دوستان. نکته دیگه میزان نشریات ما. ما قبل از انقلاب تمام نشریاتمون 216 عنوان بوده، همش. شما امروز بالغ بر 1000 نشریه مجوز دادید و بخش اعظمش داره منتشر میشه. این حالا کمش کیفش وارد بشید، حوزه های مختلف معرفت شناسی کیفیت، شما این نشریات با قبل از انقلاب نمیتونید اصلا مقایسه بکنید. یعنی مطالبی که توش بحث میشه بسیار بحث جدیه. یه نظرسنجی انجام شد، شما دقت بکنید. مثلا از من و شما اطلاعاتی ها سوال میکنن، میگن مثلا آقای شفیع شما بفهمید که به نظر شما پرخواننده ترین نشریات در نسل جوان کدوم ها هستن؟ قاعدتا ما میگیم مثلا خرداد و نشاط و اینا دیگه. یه نظرسنجی وزارت انجام داده، برای من خیلی جالب بود. اول همشهری بود، خیلی برای من خیلی مهم بود که تو نسل جوان نشریاتی مثل مثلا همشهری، اطلاعات جلوتر از نشریاتی هستن که ما اسم میذاریم نشریات جنجالی، مثل نشاط و خرداد و امثال هم. بعد شما من خواهش کنم یه بار مثلا همشهری رو از این منظر نگاه بکنید. اولین نشریه‌ای که بحث‌های معرفت شناسانه دین پژوهی رو مطرح کرد همشهری بود. من تحقیقی عرض میکنم. یعنی ببینید ما داریم، من یه وقتای تعبیرم اینه، میگم یه فضاهایی رو باز کردیم، داریم پمپاژ میکنیم توی این استخر، اون بر واسطه میگیم این موجه برای چی ایجاد میشه؟ اون موجه خودمون داریم ایجاد میکنیم. دانشگاهمون داره اجوری وارد میکنه معرفت و درجه دوم رو، نشریاتمون به لحاظ کمی و کیفی دارن اینجوری وارد میشه. من اصلا نمیخوام بگم خوبه یا بده ها، ببینید فقط منظر من منظر توصیف اطلاعاتیه، نمیخوام قضاوت کنم. شما بهت وارد حوزه نمیدونم سینما، تو حوزه ارزم بزرگ کتاب، تو حوزه های مختلف بین 300 تا 800 درصد ما افزایش کمی داریم. به لحاظ کیفی نمیدونم چه درصده بگم، یعنی بسیار جدی ابزارهای فرهنگی ما. این اسم میشه ابزار فرهنگی دیگه، مطبوعات، سینما، تئاتر و اینا ابزارهای فرهنگی هستن. اون ور مخاطب فرهنگی داره، این ور پیداورنده فرهنگی داریم، یه پیامی هم داریم که این وسط داره نقل و انتقال پیدا میکنه. حالا به تعبیر بنده معرفت شناسانه مخاطبهای خاصی رو میسازه که مخاطب نسل جدید بیشترین گرایش رو دارن. چرا؟ چون اولا به لحاظ روانشناسی تنوع طلب هستن، دوم منتقد هستن، سوم شور و شوق دارن، چهارم از هر آنچه که ما من میکنیم اونا ولع دارن. اون عبارت حالا حدیث هست نمیدونم چه هست که انسان نسبت به هر چیزی من میکنن حریص بیشتر پیدا میکنه. این آدم های رو بیشتر جذب میکنه. اینجا یه اتفاق افتاده دوستان، من خواهش میکنم این اتفاق رو یکم دقت بکنید. یه جاهایی ارزم حضرتون که شنیدید یا خوندید، حالا از این منظر هم یه بار توجه کنید. ما الان یه شکاف فرهنگی بین جوانان و نسل گذشته داریم. ما اسمشو میذارن شکاف بین نسلی. گزارهایی که ما داریم برای اونا دیگه اون تقدس رو نداره. سردار نجفی تو جلسات کمیته بود، مثلا یه بحثایی بود که آقا مثلا از چه زمانی مثلا شعارها تند شد، یادتونه این بحث بود؟ اصلا یه بحث دیگه اینه که چرا شعار تند گفته شد. پاسخ بنده اینه، بنده که این جوان دیگه اون جوان گذشته نیست، ما داریم حمل میکنیم خودمونو جای او. او اصلا این حدود تقدس رو خیلی به رسمیت نمیشناسه، چون اصلا گزارهاش جملاتش با ما متفاوته. حتما شما تو خانواده جوون دارید، برادر کوچکتر دارید، فرزند دارید، سوالاتی که از شما میکنه خیلی متفاوته با سوالاتی که حالا ما داشتیم از پدرانمون و نسبت به خودمون. یعنی خیلی به نظر میاد تفاوت. او نمیتونه بگیم بیدینه، دیندار هست، ولی خب یه نوع دیگه ای فکر میکنه، یه نوع دیگه ای میاندیشه. به اعتقاد بنده این گسست فرهنگی که الان نسل جدید ما داره مهمترین در واقع چالش ماست با نسل جدید. و من و شما دوستان در لبه، شما جلوتر از ما یه ذره مثلا خاکریز دوم، در لبه برخورد با همه هیجانات اینا هستی، همه هیجاناتشون هستی. اگر من یه مثال از چون اسم گفتش رو عرض میکنم، من دفتر تحکیم رو عرض میکنم. دفتر تحکیم رو سه نوع تعبیر میتونید بکنید. یک، ضد ولایت فقیه، بعد به انزا کفایت هم کد داره، آدم آدم آدم، سخنانی سخنانی سخنانی، موازه موازه موازه. یه نوع میشه اینجوری نگاه کرد، مثل خیلی آدم ها که ما فشار میبادن که بابا بهترین زمان درشو ببندید دیگه، چی میخوایید؟ یه میشه اینجوری نگاه کرد. حالا بعدش چه اتفاقی میفته برای او مهم نیست، او فعلا تو زمان حال میخواد مسئله شو حل کنه. یه نگاه که همینطور اینجوری باشه که بابا اتفاقا اینجا کانالیزه میکنه همه او اتفاقاتی که بعد خواهد افتاد. و اگر ما بخوایم این ایستگاه های کنترلی رو دیگه از بین بریم، دیگه ما هستیم با یه توده هیجان که بعد نمیتونیم بشناسیمش. الان ما علی افشاری و حسن و تقی و مرتضی احمدی رو نمیتونیم بشناسیم، گوش رو میگیریم میکشیم. چرا اینجوری گفتید؟ میگم ما گفتیم. چرا گفتید؟ یعنی میتونیم قشنگ دیالوگ برقرار کنیم، سوال کنیم، پاسخ بگیریم، تعطیل کنید، برید جلو، نرید جلو. ولی اگر این جریان، این توده که بعضا اسم میذارم جنبش که من اعتقاد ندارم، دلیلم دارم، این رو بعد اگر ما بدون سر بگذاریم، بعد با کی میخواییم بریم برخورد بکنیم؟ با کی میخواییم حرف بزنیم؟ و دیگران میان برای این سر ایجاد میکنن، مثل که اومدن و ایجاد بکنن و مثلا نتوانستن. ببینید دقیقا نوع نگاه ما به ما میگه که چجوری باید عمل بکنیم. ما تو همین داستان بعضی به ما مثل کنایه میکردن، وزارت به نظر میاد که نمیخواد با تحکیم برخورد بکنه، وزارت اطلاعات بهش گفتن که با تحکیم برخورد کنه، گفتم نه والا نه بلا هیچی نیست، ما یه تحلیل اطلاعات فرهنگی داریم، با اطلاعات فرهنگیمون میگیم باید دفتر تحکیم باشه، ولی اگه تحکیم نباشه جریان تندتر میاد. ما علی افشاری به عنوان یک کد تو همون اثناء داستان بهش گفتیم برو تو تلویزیون مصاحبه کن، گفت من میرم هرچی میخوام میگم، گفتیم تو برو مصاحبه کن هرچی میخوای بگی برو.